تشبیه بزرگش میکنه. خب که قطعا او هم برمیگرده و اون به اون چهره زیبایش و اون چهره خندانش تو رو به احساس خوب تو هم دست میده و تو رو هم زیباتر میکنه. اما در کنار این قضیه تشبیه خودت هم یادت نره. یعنی چی؟ یعنی شب که میری خونه یه نگاهی به عملکرد صبح شبت بنداز. کجا سخن گفتی؟ کجا حرفی زدی؟ کجا بهش کمک کردی؟ کجا دست بینوایی رو گرفتی؟ کجا دست نابینایی گرفتی؟ خیابون رد کردی؟ هی مرتب بذار اینجای خودت بگو برکلا فلانی، آفرین بر تو، اینجا قشنگ عمل کردی، اینجا به طرف خوب صحبت کردی، اینجا اون کمکی که اون فقیر کردی زیبا بود، اونجا این سخنی که برای رضای خدا گفتی خدا رو از خودت راضی کردی، برکلا به تو. حتی بزن به خودت، جدی میگم بزن تا حس کن از ضمیر ناخودآگاه جان به بعدی ها اصلا نگاه نکن. الان بهت میگم اصل بعد، یکی از اصول دیگه که الان بهت میگم اصل عدم شماتت خود و دیگران است که الان برات میگم. این الان ننویسید، بعدا میخوام برات بگم اصل عدم شماتت خود و دیگران، بعدا میگم. لطفا ننویسید. اصل بعد اصل تعهد به قول و صداقت و راستی. من زیاد وقت ندارم، لطفا این رو تونتون بنویسید. اصل تعهد به قول و صداقت و راستی. یک دانشجوی تکنولوژی فکر که در محضر ضمیر ناخودآگاه هر لحظه حضور دارد، باید مراقب باشد که هموارد با دنیای صداقت به قولش عمل کنه، به حرفش عمل کنه، در دنیای صداقت و راستی برای چرا چی میگویی عمل کنه. این خیلی مهمه. اصل بعد اصل نظم و انضباط کاری است. اصل نظم. یک دانشجوی موفق تکنولوژی فکر که در دنیای از اعتماد به نظم زندگی میکنه شلخته نیست، نامنظم نیست، زیرا نامنظم بودن و درست عمل نکردن و بی برنامه بودن دقیقاً میشه کند اعتماد به نفس یک انسان رو. برای همین هم هست که امام علی علیه السلام در واپسین لحظات حیات خودش آنجا که برای تاریخی و برای امتی سخن میگوید و نصیحت میکند و وصیت میکند، میگوید که اوصیکم به تقوی الله و نظم امرکم، که ای انسانهای تاریخ، ای دانشجویان موفق تکنولوژی فکر، شما را به تقوای خدا و به نظم در امورتون دعوت میکنم. ببین چقدر مهمه. نظم عامل موفقیت است و بی‌نظمی عامل شکست است. نظم عامل اعتماد به نفس است و بی‌نظمی شکستن اعتماد به نفس است. اصل بعد اصل عدم انجام خلاف و عذرخواهی به خاطر خلاف. عدم انجام خلاف و عذرخواهی به خاطر خلاف. یعنی تو اجازه نداری هرگز بر خلاف قانون عمل بکنی. چرا؟ زیرا فإن الشاهد هو الحاکم. مثلا اگر دو نصف شب میرسی سر چراغ قرمز تو وایسا، بله میگه آقا ماشین که هیچکی نمیاد، پرنده پر نمیزنه، پلیسی هم نیست، ساعت دو نصف شبه و تو میرسی سر چراغ، اگر رد شی، نه که ضمیر ناخودآگاهت با چراغ قرمز شرطی شده، اگر رد شی میگه بی شخصیتی که رد شد و میشکند بدون اینکه خود متوجه باشی، ساب کانشسلی ناخودآگاه میشکند اون شخصیت زیبای تو را. یعنی میرسی خونه قشنگی نمیتونی صحبت کنی چون از چراغ قرمز رد شی. ولی اگر بیستی و احساس زیبایی بکنی که آره ایستادم و ضمیر ناخودآگاه میگوید با شخصیت هست که ایستاده است و میسازد اون بنای باورهای زیبایی تو را، آنجا که بعد از دو نصف شب میرسی خونه و میخوای با همسرت با فرزندت با پدرت صحبت کنی، زیبا سخن میگویی، در دنیای از اعتماد به نفس سخن میگویی. به همین دلیل فقط باورت میشه چجوری ارتباط داره با هم دیگه. این تکنیک علمی است، حتما اجرا کن لطفا. حالا وای به حال اینکه تازه مثلا یه وقتی باشه که حالا پلیس هم برسی باید بگه آقا بزن کنار تحقیر کنه تو رو و بعدم بگه چرا این کارو کردی، چرا رد شدی، چرا فلان کردی، حالا بخوای عذرخواهی کنی. یعنی چه میکند ضمیر ناخودآگاه ساده لوحانه، چگونه میشکند بنای باورهای تو را. بسیار دقت کن به خدا. اصلا میدونی وقتی مثلا راه میری خدا داره راه میره، رانندگی میکنی خدا داره رانندگی میکنه، سخن میگویی خدا، قول میدهی خدا قول میده. این گونه خود را باور کن، ای شخصیت خدا گونه، این گونه. و ببین در امور زندگی چقدر موفق میشی، چقدر زیبا عمل میکنی، چقدر مردم تو رو دوست دارن، چقدر مردم تو رو خوب باور میکنن، چقدر مردم به حرف احترام میذارن، میدونی چقدر مردم تو رو میپسندن، چقدر مهر تو بر دل انسان ها مینشینه، فقط به خاطر اعتماد به نفس عالی داری. اگر بدونید چقدر این موضوع مهمه که دانشمندان در دنیا میگن اولین ایستگاه موفقیت یک انسان اعتماد به نفس، خود باوری، بنای شخصیت زیبای یک انسان. اصل بعد اصل دانش و تجربه. دانش و تجربه. انسان‌هایی که نمیدانند علی القاعده اعتماد به نفس خوبی نمیتونن داشته باشن. شما توی جمع ببین مثلا یه نفر مطالعات معلومات عمومیش خیلی خوبه، سخن میگوید از این ور از اون ور فلان، همه میگن باری شالله کجا اینا رو بلد. و یه فردی که نمیداند بعد ساکت میشینه و وقتی اینا چقدر بلدن، خود به خود این آدم میشکند خودش را. بنابراین خاصیت علم است، خاصیت دانش است، خاصیت تجربه است. ممکن تو من بگی آقا من مثلا چجوری میتونم همه چی تو این دنیا بدونم؟ داستان سمفونی به تونه بدونم، معماری هم بدونم، پزشکی هم بدونم، دندانپزشکی هم بدونم، خانه‌داری هم خوب بلد باشم، جراحی قلبم با عالی بدونم، بتونم راجعش در هر محفلی سخن بگویم. میگم درسته؟ نه، قطعا نه. اما یه کاری که میتونی بکنی در حوزه کاری خودت، مثلا اگر خیاطی، اگر حسابداری، اگر مهندسی، در حوزه کاری خودت باید همیشه کتاب بخونی، همیشه باید سرگردان از بقیه بالاتر باشی، همیشه باید معلوماتت به روز باشه. مثلا اگر یه خانم خانه داری، باید تو بدانی که امروز قرم سبزی را در دنیا و کشورهای دیگه چجوری درست میکنن. میدونی؟ یه مثلا دونه کودک را چگونه امروز در دنیا تربیت میکنن و در او باور میسازن. که اگر یه جمعی که خانم دور هم دیگه نشستن که معمولا غیبت میکنن، نمیخوام بگم. تو چی کار کنی؟ تو اینگونه سخن بگویی که چگونه درست میکنن قرمه سبزی را در کشورهای دیگر و چگونه فرزند را در دنیا امروز تربیت میکنن، که همه خانما و آقای میگن عجب از کجا باریکلا. و بعد خودت چه احساس قشنگی به دست میده. این خاصیت انسانهایی است که در حوزه عملیاتی خودشون و حوزه رشته خودشون زیباتر از بقیه میدانند. بنابراین یکی از علائم، گوش کن، یکی از علائم ظاهری یک انسان تکنولوژی فکری اینه، اینجوری همیشه کتاب حداقل زیر بغلش، در هر لحظه مطالعه میکنه، در هر لحظه دانش معلومات خودش بالا میبره. زیرا وقتی که یک لغت بدانی، تو یک انسان زیباتری هستی، یک شخصیت بهتری داری. این خاصیت دانش است. بنابراین کتاب بخون تا میتوانی، به خصوص در زمینه انسان، قدرت انسان، بحث اندیشه، بحث باور، بحث شخصیت. تا میتوانی امروز اراده کن تا بروی هزاران جلد کتاب بخونی واقعا، و بدان که هر کتابی که تو بخونی، معلوماتت در مورد اون کتاب میشه به اندازه معلومات همون دانشمندی که اون کتابو نوشته. تو اون سطح میرسه اینجوری. و بدان که برای دانشمند شدن حتما دانشگاه لازم نیست، هر کتابی برای تو دانشگاه هست. و انسانهایی که هزاران جلد کتاب میخوانند دانشمند میشوند. امیدوارم که فردا بتونی تو ایرانی رو اداره کنی و هدایت کنی با مطالعات زیبای اندیشمندانه است. کتاب های زیادی میخونی، بخون، کتاب بخون، بسیار مهم است. اصل بعد، اصل مدیریت زمان است، تایم منیجمنت، مدیریت زمان. خدای رحمان زیباترین هدیه‌ای که به تو داده نامش هست چی؟ نامش هست چی؟ زندگی. آفرین بر شما، زندگی. قشنگترین هدیه‌ای که خدای رحمان به تو داده نامش هست زندگی. و زندگی عبارت است از یک تعدادی از 24 ساعت. اون بخشش که مربوط به این دنیاست، اون بخشش هم که در اون دنیاست، اونجا دیگه زمان وجود نداره. الا غیر النهایه، همیشه، forever، برای همیشه. بنابراین یه تعداد 24 ساعت خدا به عنوان هدیه به تو داده، یه تعداد. به من بگو هر 24 ساعت را که بخشی از هدیه الهی است و تو صرف می‌کنی، مصرفش می‌کنی، در ازاش چه می‌گیری؟ اگر فقط به این نکته توجه بکنی، بنابراین یک دانشجوی تکنولوژی فکر شب سر را بر بالین نمیگذارد مگر اینکه بداند 24 ساعت بعدش و 24 ساعت‌های بعدیش، هفته‌های آینده، روزهای آینده، ماه‌های آینده، سال‌های آینده چگونه می‌خواهد بگذراند و صرف کند. بلذا با چنین احساسی تو میای مدیریت می‌کنی زمانت را. یعنی 24 ساعت فردا رو میگی یالا 8 صبح بعد چیکار کنم، 8:30 بعد چیکار کنم، 9 صبح بعد چیکار کنم، با برنامه حرکت می‌کنی. و بعد متوجه میشی به تمام کارات میرسی و وقتم زیاد میاری و اون وقت را به معاشقه به خدا میپردازی و چقدر لذت بری از زندگی. اینی بهش میگن تایم منیجمنت یا مدیریت زمان. بترسید از اون دوزهای زمان، مراقب باشید عزیزان دل من. مثلا تلفن یکی از دوزهای زمان است. یهو تلفن بهت میکنه 2 ساعت وقتت میگیره. چی میشه؟ هیچی، بی خودی، غیبت، این و اونه، اصلا معنایی نداره، تأثیری در زندگی تو نمیذاره. 2 ساعت زمان زیبای هدیه خدا رو از تو گرفت، در ازایش به تو هیچ چیز نداد. و اگر اون آدم نوع دوم بود، چه بسا زندگی تو رو هم مزمحل کرد و خراب کرد. بترس از دوزهای زمان. تلفن یکی از دوزهای زمانه. کوتاه صحبت کن، هر پسی بزن، خداحافظ، شما کار دارم. مگه تو اجازه داری این لحظات قشنگ زندگی رو به بتالت بگذرونی؟ اصل بعد پرایوریتی منیجمنت یا مدیریت اولویت هاست. مدیریت اولویت ها به این معناست که اگر تو مثلا قرار است ثبت کار فردا انجام بدی، همش مثل هم مهم نیست. بعضیاش از اهمیت بسیار زیادی برخورداره، بعضیاش هم حالا کم. بنابراین بیا روز قبل اولویت بندی کن. بگو چه کارهایی رو من انجام بدم، کدوم از همه مهمتره فردا اول و بر اساس اولویت ها رو دسته‌بندی کنی، حالا اگر صبح هم شد شب بید بعضی از کارات نرسیدی، به کدوما نرسیدی؟ به اونایی که از اولویتی خیلی مهم برخوردار نبوده، یعنی خیلی مهم نبوده، ولی عوضش به کارهای اصلی رسیدی. این زندگی یک انسان که چلخته نیست، بی حساب کتاب عمل نمیکنه، حساب عمل میکنه. یالا کارهای مهمو بعد درست انجام میدم سری اول، بعد کارهای غیر مهمتر. نه، اینی میگن مدیریت اولویت ها. اجازه بدید همینجا بحثو تموم کنیم، لطفاً یه قدم بیرون بزنید برگردیم. مرسی. بعد لطفاً دلم میخواد من بشمارم 1 2 3 و شما فریاد بذارید من انسان زیبای دیگری شدم. باشه 1 2 3. احسن بر شما، فرفرد شما تبریک میگم، باریکلا، احسن، درود بر شما. اونا که انسان زیبای دیگر شدن بلنشن بیستن، بلنشن بیستن، آفرین بر شما، آفرین بر شما، باریکلا. بچه های خوب، ماه چقدر شما ماهین؟ بفرم خواهش بکنم. من میخوام زودتر بحث اعتماد به نفس رو تموم کنم، برسم به بحث قشنگ ارتباطات که خیلی مهمه. خب اصل بعد، اصل اقتدار در مقابل ضعف، اصل اقتدار در مقابل ضعف. این نکته بسیار مهم است که اصولا پاره از انسان ها همیشه خودشون رو ضعیف تلقی میکنن، ضعیف میدونن، میان من نمیتونم، از من بر نمیاد. همواره سعی کنید در زندگی احساس اقتدار کنید. منظورم فقط احساسشه با، نه اینکه حالا اگر لازم باشه 100 تا ملق بزنید بلاش من بعد 100 تا ملق بزنم چون قوی هستم، منظورم این نیست. احساس، احساس اقتدار. آری من قوی هستم، آری من میتوانم، آری اراده من قویه، آری من آدم ضعیفی نیستم، آری اران چرا بیاندیشم خلق میکنم، به هر کس بخواهم ارتباط برقرار میکنم، به هر هدفی که بخواهم میرسم. اینو بهش میگن احساس اقتدار، در مقابل پاره دیگه از انسان‌هایی که معمولا خودشون ضعیف احساس میکنند. و بعد این فقط یک احساس است، احساس. اصل بعد، اصل یقین در مقابل تردید. این اصل بسیار مهم است، اصل یقین در مقابل تردید. در مقابل اینکه تردید داشته باشی یا اینکه در دنیای از یقین زندگی کنی. ببین عزیزم، من توضیح میدم این اصل، چون خیلی مهمه. پاره از انسان‌ها که تعدادشون هم خیلی زیاد هست در دنیای از تردید زندگی میکنند. یعنی چی؟ یعنی همونطوری که عرض کردم خدمتتون، مثلا فرض کن بخواد بره یه مانتو بخره، یه کچلوار بخره، میگه شاید اینجا قرمت برم الهی، میشه لطفا بیا بریم برام یه مانتو انتخاب کن؟ نمیتونه. چرا؟ برای که همونطور که عرض کردم اعتماد به نفس ندارد، باور ندارد خودش را، باور ندارد طریقش را، باور ندارد اندیشش را. همیشه فکر کنه مرغ همسایه قاضی، همیشه فکر کنه دیگران میتونن. این کسی نیست. البته علت داره این قضیه. امروز شما میدونید چرا؟ برای که این آدم رو حتما در کودکی باورهایش رو از خودش شکستند، به گونه شکستند این باورها رو، و امروز این انسان مونده و همیشه فکر میکنه که هیچ انتخابی نمیتونه بکنه، هیچ راهی رو درست نمیتونه بره، همیشه دیگران بهتر عمل میکنن، دیگران بهتر سخن میگوین، بهتر دیگران بهتر قبول میشوند. این کسی نیست. این دنیا دنیای تردید است، و دنیای تردید چنین انسانی معمولا دنیای تلاطم است، دنیای استراب است، دنیای افسردگی است. انسان هایی در تردید زندگی می کنند افسردن، برای که به سر هر چهار رای، دورایی، سرایی، پیرایی می رسه وای میسته، می لرزه، خدای چکا کنم، از کجا برم، کی به من کمک کنه، چقدر بده. در مقابل چنین انسان هایی دنیای قشنگ توست، دنیای انسانی که در دنیای از یقین زندگی می کند. و دنیای یقین دنیای انسان‌هایی است که اعتماد به نفس زیبایی دارند، دنیای انسان‌هایی است که خود را باور دارند، می‌دانند که خدای رحمان از آنها دفاع می‌کند، می‌دانند که خدای رحمان راه زیبای زندگی را نشونشون میده، می‌دانند که خدای رحمان از هر نظر مراقب آنها است و مواظب آنها است. که ان الله یدافع عن الذین آمنوا، و والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. خدا این گونه است. خدا سرنوشت انسان‌هایی را تغییر می‌دهد که اراده کنند تا خود سرنوشت خود را تغییر بدهند، و اگر اراده کنند حالا اونجا خدا می‌آید، راه رو نشون می‌دهد. نه؟ و دنیای یقین دنیای انسان‌های بزرگی است که هرگز منتظر کسی نمی‌مانند، حتی منتظر خدا هم نمی‌مانند. این دنیای قشنگی توست. حالا برای مثال بزنم، حالا دنیای تو میری میدون هفته فیر یه مانتو بخری، خب یه کشلوات بخری، خب میری نگاه میکنی مثلا میگی خب اولا خودت میری، حتی کسی هم دنبالت بیاد تو چرا وای میسی حرف میزنی؟ میگی آقا آقای فروشنده لطفا اینو به من بده. مثلا فروشنده میگه خانم این چی انتخاب کردی؟ دموده شده دیگه، بیا یه مانتو دیگه بهت بدم که 100 تاشو صبح تا فروختم، دو تا دیگه دارم، یه شلا میدم به تو. تو یه سرش فریاد میزنی، میگه خاموش ساکت باش، آنچرا که من بپسندم مهم است، بر من چه اهمیتی داره که دیگران چه میپوشند و چه انتخاب میکنند و مد چی چیه، آنچرا من بپسندم مهم است. لطفا ساکت باش، همینه بده. چقدر دنیای قشنگی است، دنیای اعتماد و اطمینان به خود، دنیای خود باوری، نه دنیایی که عاشق خودتی، فقط خودتو دوست داری و خودتو قبول داری، خودتو باور داری. نه میگیری، تازه چی؟ تازه با چه باوری میپوشیش؟ با این باور میپوشی. میگه هر کس نگاه به این مانتو بکنه میگه ای والله چقدر زیباست. ولی اون بنده خدایی که در دنیای تردیده 100 تا مانتو رو که بالاخره میگردن با شاهین و این و اون پیدا میکنن، آخر همش بدنش میلرزه. نباید این وقت من بگم با این چی چیه پوشیدی؟ نباید تو اون عروسی مسخره‌ام کنن، نباید تو این کلاسون بگن این چی چیه؟ همش در تزلزل و تردید و ناامیدی و پریشانی، برای همین افسرده میشه. اما دنیای قشنگی تو انسانی که در یقین زندگی میکنی، همانی رو که تو بپسندی، ای قائم مقام خدای رحمان، انتخاب خود را انتخاب خدایی میدانی، ولذا عشق میکنی، میگه همین خودشه. و هر کس که نگاه به این لباس تو، ظاهر تو، باطن تو میکند، در دل میگویی که دارد مرا میستاید. داره تعریف میکنه، میگه چقدر قشنگه، چقدر بهت میاد. تازه اگر یه نفرم بهت برسه به یک آقا این چی پوشیدی، میگه عقلش نمیرسه، نمیداند که چقدر این قشنگه، نمیدونه. بنده خدا میگه خب اب نداره، حالا این نظر توه بالاخره دیگه، اما من معتقدم که بسیار زیباست. اینجوری در اعتماد و اطمینان، چقدر دنیای قشنگی دنیای شما. دنیای یقین دنیای موفقیت هاست، دنیای سعادت است، دنیای خوشبختی است، دنیای است که تو را به بهشت خدا میبرد. اصل بعد اصل احساس رهبری و مدیریت است. احساس رهبری و مدیریت، این هم یک احساس باز دوباره با، نه که منظورم که توی رهبری، توی مدیری، نه، یک احساس است. بذار برای مثال بزنم. دیدی برای بچه‌های مثلا 7-8-10 ساله‌ای وقتی میان تو کوچه، مثلا 10-15 تا 20 روز جمعه میشه میخوان با هم بازی کنن، یارکشی میکنن، تو دو گروه مختلف بشن بعد با هم بازی کنن، نه میخوان یارکشی کنن. یه بچه میاد این وسط میگه که بچه‌ها کی با من؟ کی با من؟ کی تو تیم من؟ کی با من؟ یه بچه دیگه هم اینجوری میاد وای میسه، یه بچه من با کی؟ دیدی؟ چه مثال قشنگه، نه؟ واقعیته. این دو شخصیت مختلف را فریاد میزند. اونی که میاد میگه کی با من؟ یعنی از تولدم تا کنونم، پدر مادرم، معلمانم، دیگران مرا ستایش کردن و در من باور ساختن. من خود را باور دارم به احساس رهبری و مدیریت میکنم. فهمون آدمی که میاد اینجوری خجالت داره، گردنش کج میکنه، میگه من با کی؟ یعنی به گونه ای داره به شما میگوید که کشتن باورهای مرا، اگر من آدم بزرگی هستم، شکستن باورهای مرا در خانه، در مدرسه. مراقب باش بچه تو چه مدرسه میذاری و چه معلمی درسش میده. تو رو خدا مراقب باش و برو معلمش برد بیار در کلاس تکنولوژی فکر، حتی با هزینه خودت دعوتش کن. جدی میگم اینا، زیرا او باورهای فرزنده تو را میسازد، او تمام آینده او را اوست که فریاد میزند. معلمه، ببین حسن تو را یا زهرای تو را در سر کلاس چگونه صدا میزند و چگونه در او باور میسازد و یا چگونه باورهای او را میشکند. بسیار دقت کن. آرزو دارم که همیشه اولین کلاس بر معلم‌ها بذارم، زیرا معلمان معماران بنای باورهای فرزندان ما هستند. خدا دقت کنید لطفا. احساس، اینم یک احساس است، احساس رهبری و مدیریت. اصل بعد اصل مسئولیت پذیری. در راستای چنین احساس قشنگی که انسان‌ها که احساس رهبری و مدیریت می‌کنن، معمولاً انسان‌های مسئولیت‌پذیرن. یعنی این کارو من انجام میدم، مسئولیت این کار با من. و تو بیا تمرین کن. مثلا حتی اگر یه روزی چه می‌دونم دور هم یه جمع شدین پیکنیک این برای اون برای، بگو مسئولیت توزیع شیرینی با من. مسئولیت توزیع غذا با من. نمی‌دونی این جمله که تو میگی ضمیر ناخودآگاه میگه آه بزرگ است که این گونه مسئولیت می‌پذیرد. و این گونه در تو اعتماد به نفس و باور می‌سازد. خیلی مهم. اصل بعد اصل تبسم است. تبسم، سمایل، لبخند. نمیدانی که لبخند که یک معجزه است در ارتباطات که الان برات بعدا میگم چند دقیقه دیگه، نمیدانی که چگونه تبسم اعتماد به نفس تو رو عالی میکنه. بعضی از آدم ها نمیتونن لبخند بزنن متاسفانه، یاد نگرفتن، دیدنی پروگرام نشدن اینجوری. مسئله هم نداره، ولی در هم همیشه این چهره و چقدر او روی پدیده منفوری میکنه در جامعه و کسی باش ارتباط برقرار نمیکنه. و به عکس انسان هایی که لبخند میزنن، مثلا یه خودتو به یه بچه میرسی، اولین کاری که میکنه لبخندش میزنه، یه نوازش دستش ناز میکنه، مثلا نوازش میکنه سرش رو. نه، چرا؟ برای که تو خود را نسبت به اون بچه بزرگ میبینی و میخوای این بزرگی خودت یه جورایی به هر حال ابراز کنی. ناخودآگاه، نه که واقعا قصد این باشه. حالا اگه تو همین کارو با بزرگام انجام بدی، واقعا به هر کسی میرسی با یک آغوش گشاده ای لبخند بزنی و متبسم بشی، چه میشود؟ البشر اول البر، گشاده رویی آغاز نیکیست. بنابراین تو وقتی خود رو گشاده رو قلم داد میکنی و نشون میدی، داری فریاد میزنی که میخوام به تو نیکی بکنم و در خودت احساس شخصیت به اعتماد به نفس میکنی و آنجا که لبخند میزنی ضمیر ناخودآگاه در تو شخصیت میسازد. اصل بعد اصل سلامت و نگهداری از جسم. ای دانشجوی موفق تکنولوژی افکت، ای بنده شایسته خدا، به من بگو جسم تو یعنی چی؟ جسم تو مرکبیست که روح خدا رو حمل میکند. بهتر است که به این مرکب برسی و این مرکب رو ازش مراقبت بکنی. یعنی ورزش کن، غذای مناسب بخور، بدو، استخر، شنا، امدم، صبح بلنش پیاده روی و برس به این جسمی که داره روح خدا رو. یعنی سلامت یک انسان رابطه مستقیم داره با اعتماد به نفس. اگه میدونی تو این انسان ضعیفی باشی، انسان رنجوری باشی، انسانی که هی مرتب سرت درد میکنه، سرما بخوری چون ضعیفی، نمیتونی یک انسانی باشی که در دنیا باید اعتماد به نفس باشه. به قول معروف عقل سالم در بدن سالم است. این ذره مسئله قدیمی است، نه؟ عقل سالم یعنی انسانی در دنیای اعتماد به نفس. در کجاست؟ در بدن سلامت است. بنابراین بلند شو صبح پیاده روی کن. خیلی خوبه که به عنوان یک اصل تغییر در الگو هر روز صبح بلند نیم ساعت بلند شی بدوی، به عنوان تغییر در الگو. قبلا که این کارو نمی‌کردی، حالا می‌کنی. اما منتها هر قدمی که تو برمی‌داری بقیه هم دارن تو پارک می‌دوئن، اما اونها می‌دوئن فقط یک جسم می‌سازن، ولی تو می‌دوی، هم جسم می‌سازی، هم روح می‌سازی، هم باور می‌سازی. و هر قدمی که تو برمی‌داری و می‌دوی، ضمیر ناخودآگاهت به ازای هر قدمی یک خشت طلایی بر پیکره نظام باورهای تو می‌نشاند. آری این منم. چرا؟ چون با این فکر و با این احساس چاره من این بدن را که روح خدا رو هم می‌کنه بعد به سلامت نگه دارم. مثل وقتی لباس قشنگ تنش می‌کنی، خوب استحمامش می‌کنی، خوب می‌شوریش، وقتی بهش عطر می‌زنی. اینه داستان. باورت میشه بچه ها اصول تکنولوژی فکر هم توی قدم عرض کردن بسیار ساده است، ولی نمیدونی چگونه معجزه میکند، چگونه تو را به عرش اعلا میبرد. به قول امریکایی ها it's simple but it works. خیلی ساده است، ولی چگونه جواب میده؟ همین که تو فقط سلامتی، همین که لباس منظم، همین که صداقت راستی، همین که اینجوری، همین که اینگونه خودت باور میکنی، نمیدونی شخصیت زیبایی تو را چگونه به عنوان یک مدیر، مدیر یک زندگی چگونه در مقابل دیگران نشان میده. اصل بعد اصل ابراز عشق به دیگران. اصل ابراز عشق به دیگران. کدوم روز از ماه مربوط است به اصل ابراز عشق به دیگران؟ ولنتاینز دی. کدوم روز جان؟ آره اون روز، روز یادتون باشه که اون روز رو روزی که باید ابراز عشق و محبت به دیگران بکنی و ابراز عشق کردن در تو اعتماد به نفس ایجاد میکنه و چه رابطه زیبایی بین دو تا انسان و مسلمان ایجاد میکنه. اصل بعد اصل عدم تأخیر است. عدم تأخیر. تأخیر رو به انگلیسیش میگن procrastination و بعد خودشون میگن procrastination is a silent killer. میگن تأخیر قاتل مخفی موفقیت های یک انسان است. و ما هم در ضرب المثل های خودمون میگیم به تأخیر آفات، در تأخیر آفت ها نهفته است. مثلا اگر قرار است یک پروژه رو یک کار رو سر فلان زمان تو انجام بدی، به عیادت این مریضی فلان روز بری، تا زمانی که نرفتی و اون کار انجام ندی و هی امروز فردا کردی و تأخیر کردی، همش ضمیر ناخودآگاه میگه خب تو بی شخصیتی، نکردی هنوز، میدونی؟ اما رفت زمان اون کار انجام بده، با به قول امریکایی‌ها میگن do it right now، نه یه ثانیه دیگه، نه یه ثانیه دیگه. میگه آقا تو مسئله یه تلفن ساده است، میخوام بعدش بکنم دیگه. خب میکنم دیگه. اگه یه تلفن ساده است لطفا همین الان بکن، نه یه ثانیه دیگه. بعد ببین چگونه ضمیر ناخودآگاه دست و شخصیت آری انجام دادم سر وقت درست. تازه یه وقتایی تو با تأخیر کردن یه اصل یک فرصتی را از دست میدهی، قرار ثبت نامی بکنی، قرار کاری بکنی، میدونی اینقدر امروز فرده کردی که رفت تموش، فرصت از دست رفت، رفت تأخیر آفات. بعد چقدر بعدن باید قصه بخوری برای چقدر ضمیر ناخودآگاه له کند این شخصیت زیبایی تو را. حیف نیست؟ بنابراین do it right now، همین الان انجام بده، نه یه ثانیه دیگه، معنی نداره اصلا. اصل بعد اصل قاطعیت و گفتن نه. قاطعیت و گفتن نه خیلی سخت. گفتن نه اینه میدونین بچه ها عزیزان دل من خیلی سخته. مثلا یه نفر میگه بیا جنبش همینجون بریم با هم دیگه بگردیم سینما این برون برای هزار تا کار داریم مهمم است، ولی چون خجالت میکشی رو دروازه ازش داری به قول معروف نمیتونی بگی نه میری، اما تمام روز دلت چور میزنه و شماتت میکنی خودت رو، چرا نگفتم نه، چرا اومدم، اونتا کیا میتونن بگن نه؟ انسان ها که در دنیا های از خود باوری و اعتماد به نفس هستن اصلا معنا نداره رو دروستی رک محکم عالی ممتا به بیان زیبا بگو نه، تو ذوقش نزن، خیلی زیبا و مؤدبانه که در بحث ارتباطات در دیم حالا چجوری خیلی قشنگ بگو نه. و با یک گفتن نه تو یه بهشت خدا رو برای خودت میخری و از جهنم فرار میکنی. نه ممتا همه کس نمیتونه بگه نه، اما تو میتونه بگی نه. ممتا من این لغت نه رو به همه توصیه میکنم الا به دختران عزیزی که دمه بختن به خواستگار اومده، دوستان اونا نگن نه، تا ازشون میپرسن زود بگن بله، چون ممکنه اصلا یه فرصتی از دست بدن، دارن نصیحتتون میکنن. اونجا فقط اونا نباید بگن نه، اونا باید بگن بله. در بقیه موارد لطفا با دنیای از قدرت و اقتدار و شخصیت بگویید نه و خود را راحت کنید. و تازه وقتی میگی نه ضمیر ناخودآگاهش باور زیباتری از تو میسازه. اصل بعد اصل عدم شماتت خود و دیگران است به عکس تشویق. یک دانشجوی موفق تکنولوژی فکر هرگز اجازه ندارد کسی را شماتت کند و هرگز اجازه ندارد خودش شماتت کند. شماتت بسیار بد است، میشکند بنای باورهای دیگران رو. خودت هم مرمز شماتت کنی اگر یه وقتی یه کار خلاف کردی، اشتباه کردی، برها درست انجام ندادی، بلا فاصله در دنیای از شخصیت و عشق به خود بگو تجربه ای کسب کردم، دفعه بعد کاری درستتر و زیباتر و عالیتر میکنم. این چقدر فرقشه تا بگی وای چرا من بدبخت این کار انجام دادم آبروم رفت، یعنی چی؟ بگو تجربه ای کسب کردم، از این به بعد کاری زیباتر و درستتر و عالیتر میکنم. اینو بهش میگن اصل عدم شماتت خود و دیگران. چند تا اصل شد تا حالا؟ 28 تا. خب راست میگی 27 تا. اصل بعد اصل نگاه به دیگران. اصل نگاه به دیگران. به یه نفر که میرسی حالا هر کی از رئیس جمهور، کارگر، ضعیف، قوی، رئیسته، چجوری نگاه بهش میکنی؟ اینجوری؟ اما چی؟ یا نه به هر کس که نگاه میکنی قبل از هر چیز بدان که قائم مقام خدای رحمان به عزیزی نگاه میکنه. منظورم از نگاه فقط نگاه به چشم نیست، نگاهی در عین تواضع، نه از روی اینجوری غرور تکبر، نه، تکبر بسیار بد است. و این هم ما سخن از باورهای زیبا و خود باوری میکنیم خیلی فرق داره با تکبر و خود برتر بینی ها. خود برتر بینی بیماریه. اگر میخوای علامت انسانهای تکنولوژی فکری بفهمی، انسانهای تکنولوژی فکری انسانهای بسیار بزرگی هستند که از روی بزرگی و شدت و زیاد بودن میوه های زنده اونها این گونه افتادند و متوازند. علامت انسان‌های تکنولوژی فکری تواضع است، یعنی در عین رفعت و بزرگی از سر تواضع تو برخورد می‌کنی. می‌دونی کی هستی ولی لزوم نداره به رخ اونارو بکشی من قائم مقام خدای رحمانم بر من تو حرف نزن تو ساکت باش، اینجوری نه. در دنیای از تواضع و بدان که در قرآن ما خدای رحمان از لقمان نقل قول می‌کند که لقمان به پسرش گفت یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم فلا تسعر خدك للناس فلا تمشي في الارض مرها ان الله لا يحب كل مختال فخور. یه میگه ای فرزندم به خدا و رحمان شرک نبر و به وحدانیت خدا معتقد باش و در این حال آنجا که به دیگران برخورد میکنی و روی زمین راه میری با تکبر و غرور راه نرو. بل ولا تسعر خدك للناس، چهرت اونجوری از دیگران با یه حالت تکبر برنگردون. و بدان که خدای رحمان هیچ فرد متکبر و فخوری را دوست ندارد. بنابراین تواضع علامت مؤمن است. تواضع علامت یک انسان تکنولوژی فکری زیبایی است که خود را همچون خدای باور دارد، ولی در این حال در مقابل دیگران از سر رفعت و بزرگیش در دنیای تواضع. و خلاصه اصل 29 اصل کمک و بخشایش به دیگران است. اینا اصولی است که به اعتماد به نفس یک انسان کمک میکند. یعنی حتی اگر تو میری یه 5 تومانی هم حتی به فقیر میدی، ضمیر ناخودآگاهت میگه دارد که میدهد. این یک نوع بخشایش است. نوع دیگه بخشایش، بخشایش دلیه. یعنی اگر مامانت، بابات، کسی، نمیدونم دوست، فامیلت، معلمت، یه کسی خلاصه کاری کرد اذیتت کرد و این در شأن تو نبود، چایسته تو نبود و دلت رو سوزوند، تو اگر ببخشی او رو با تکنولوژی عشق، او رو به خدا ببخشی، ضمیر ناخداوات بیاد بزرگ است که میبخشه. بنابراین خوش آب سعادت انسانهایی که بخشایش را سرمنشه کارهای خودشون قرار میدن و سرلوحه کارهای خودشون قرار میدن. بخشایش را ببخشید از هر نظر. انسانهایی که میبخشند، چه در ظاهر و چه در باطن و دل و عشق میبخشند، اینها انسانهای بزرگی میشوند که ضمیر ناخودآگاه اونها زیباترین شخصیت الهی رو در اونها میسازد. بنابراین ای عزیزان دلم، همین امروز جمعه برید تو خونتون یک نگاهی بکنید به کمدتون، آشپزخونتون، این برابر ببین چه چیزهایی که تو سالها اصلا نپوشیدی، نگاه نکردی، استفاده نکردی. اونها مال تو نیستند، اونها مربوط به دیگرانند. تو اونها رو انتخاب کن و بردار و برو بده و ببخش به کسانی که نیازمندن و میتونن، حتی آبروشون تو میتونی با اینا بخری، با یک لباس، با یک نمیدونم وسیله. و اگر این کارو بکنی مطمئن باش که خدای رحمان کمد تو را با لباس‌های نو جایگزین می‌کنه. این قانون است. یعنی وجود اون لباس‌هایی که دو سال مونده تو مصرف نکردی بی خودی اونجاست و مال کسی دیگه است، این لباس نه مال تو، اینها موانع رحمت خدا هستند. اگر اینها رو برداری و از خانه‌ات به دور بکنی و به حقش برسونی، به اون کسی که ذی حق هست و می‌خواد اینو و نیاز داره، و تو این گونه بخشش بکنی، بدان که خدای رحمان به گونه ای عمل میکند و ضمیر ناخودآگاه به عنوان مسبب الاسباب، دفتر نماینده خدا در وجود تو، آنچنان امکانات و شرایط در جهان هستی برای تو فراهم میکنه که آنچنان تمکن و زیبایی و قدرتی برسی که دقیقا جایگزین کنه اون کمد رو با لباسهای نو. این قانون جهان هستی است، اینو باور کن. میدونی این خاصیت بزد و بخشش است که نعمت رو برای تو فراوانتر میکند و زیباتر میکنه. بنابراین یه وقت هم نگو که حالا تو اینو دوست نداری، شاید این بتونه آبروی نفرت بخره. و به قول اون شاعر، ای سیر تو را نان جوین خوش ننماید، معشوق من است آن که به نزدیک تو زشت است. حوران بهشتی را دوزخ بود اعراف، از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است. همون چیزی که برای تو خیلی مطلوب نیست، چه بسا برای یک فرد دیگری با دنیای از اشتیاق بپذیره و آبروشو بخره و بتونه اون هم خوب زندگی کنه تو این دنیا. ما مسئولیم در مقابل دیگران. البته خوشا به سعادت اون انسانی که حتی اونی که حتی دوست داره میده و میبخشه، که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. خوشا به سعادت اون انسانهایی که از آنچه را که دوست دارن در راه خدا و رحمان میبخشن. خدا به اونها چه میکنه نمیدونم، تو بگو. و آخرین اصل که مربوط به سیوم هر برجه، اصل جسد و حالت بدنی. خیلی جالب است، همونطوری که برات گفتم، ظاهر یک انسان و جسد بدنیش رابطه مستقیم داره با اعتماد به نفسش. یه نفر که اصولا اینجوری وای میسته، منظورم تکبر نیست، اینجوری وای میسته اصولا و میگه کی با من، با یه نفر که اینجوری وای میسته، یعنی اونی که میخواد بگه که من با کی، نمیاد بگه من با کی، میگه من با کی. اینجوری یعنی دقیقاً ظاهر و جسد بدنی انسان رابطه مستقیم داره با اعتماد به نفسش، نه؟ بنابراین به من بگو چگونه در انظار ظاهر میشوی، چگونه راه میروی. انسان ها که اعتماد به نفس دارند قدم های محکمی برمیدارند و حتی سریعتر از حد معمول حرکت میکنند. وقتی ایستادند زیبا میستند، اینجوری گوز نمی کنند. بنابراین دقیقاً ضمیر ناخودآگاه تو همیشه یک نگاهش به ظاهر توست. چجوری حرف میزنی؟ همه شما لطفاً الان محکمتر رو صندلی بنشین، صاف صاف بشین رو صندلی، صاف بشین. حالا من بگو چه احساسی داری از خودت. قانون است، قانون است. بنابراین مراقب نشستنت، برخواستت، حرکتت، حرف زدنت، راه رفتنت باش. بلندتر صحبت کن لطفاً. انسان هایی که اعتماد به نفس ندارن یواش صحبت میکنن، دیگران اصلا اون تای کلاسی کسی نمیفهمه. و انسان هایی که اعتماد به نفس دارن بلند و رسا سخن میگویند. منظورم که داد بذاری گوش من داده کر بشه. منظورم که برسه. خب این بود بحث زیبای اعتماد به نفس. حالا برسیم به بحث قشنگ I love you، ارتباطات، که بسیار بحث قشنگه. لطفاً آماده باشید برای قهقهه های خیلی بلند، برای حرکت های بسیار زیبا، منظورم حرکت های موزون هست. و خلاصه امروز از این حرکت موزون صحبت نکردیم، ما چه بسر خوبی هستم خواستم جا آمیان چون موزیک نذاشتیم. خب اما ارتباطات، کامیونیکیشن، ببینیم چی هست ارتباطات. امروز چی شد دنیای شما؟ امروز شما زیربنای نظام باورها رو یاد گرفتی که چگونه باید بسازی، که انشاءالله بعدا میری اجرا میکنی. امیدوارم امشب دکوراسیون خونه رو عوض کنی، تمام اصول اجرا کنی، ساعت تا یک ماه بعد اون دستت باشه، ماه بعد ببندی به اون یکی دستت، مرتب، هی یالا هی مرتب، تمام هر ماه باید این وضعیت عوض کنی، میدونی؟ تا خلاصه تمام اصول رو باید اجرا کنی. یادت باشه با اگر کسی بیاد در این کلاس ما اجرا نکند این تکنیک ها رو، اتفاقی تو دنیاش نمیفته با. فقط لذت میبره از این بحث های قشنگ این کلاس رو میده، فقط دانشش اضافه میشه. ولی بدانی که دانش و اطلاعات کاری در دنیای شما نمیکنه. Information is a potential power. اطلاعاتی قدرت بالقوه است، کاری نمیکنه. تا اون اطلاعات رو اجرا نکنی، عمل نکنی و اقدام نکنی، بنایی ساخته نمیشود، قلبی عوض نمیشود، باورها تغییر نمیکنه. باید اجرا کنی. نیای چند وقتی من بگی آقا تو این 5 هفته کلاس خیلی خوب بودم، ولی حالا یه ذره حالا جورایی اینجوریام. نیای حرف به من بزنی یا بدانی که عمل، اجرا، نه علیکم انفسکم، هر روز باید به خودت بپردازی، هر لحظه، و این بنای زیبا رو اجرا کنی. و اما ببینیم که حالا که تو این گونه شدی، عالی ترین دو بال رو داری و میتونی حالا پرواز کنی، بعد ببینیم که در آسمان های قشنگ زندگیت میخواد با کیا ملاقات کنی. برای که تو در قار زندگی نمی کنی، همطور که عرض کردم در جامعه زندگی می کنی. و انسانی که در جامعه زندگی می کند، رمز راز موفقیتش این است که ببیند که با انسان ها چگونه میتواند ارتباط برقرار کند. زیرا هر کدوم از شما انسان ها فرشته ای هستید که یک بال دارید. همین. زمانی شما قدرت پرواز پیدا میکنید که با انسان دیگری ارتباطی برقرار کنید که صاحب دو بال بشوید تا بتوانید در عرصه‌های زندگی پرواز کنید. انسان است ارتباطاتش، و ارتباطات را در دنیا کلید طلای موفقیت های یک انسان نامیدند. تمام دستاوردهای زندگی تو ماحصل این است که با مردم، با انسانها، با عزیزت چگونه ارتباط برقرار کنی. میان ثروتمندترین آدم ها تو دنیا میدونی کیان؟ اونایی هستن که فقط تونستن با بقیه، با آدم های دیگه قشنگ و بهتر و زیباتر ارتباط برقرار کنن. عجب. یعنی ثروت از طریق ارتباطات، موفقیت از طریق ارتباطات، عشق از راه ارتباط درست. همه زیبایی های زندگی را ارتباطات زیبای شما می سازد. برای همین هم میگن ارتباطات کلید طلایی، نه هر کلید معمولی. تو بودی چیزی هست، کلید طلایی موفقیت های یک زندگی است برای شما. بنابراین عزیزان دل من، بر شما باد ارتباطات زیبا و درست با آدم های دیگه. همونطور که عرض کردم، ارتباطات رو به انگلیسی بهش میگن communication، و میگن communication is an art. ارتباطات یک هنر است. چرا یک هنر است؟ زیرا همه کس نمیتواند انجام بدهد این کار. مگه همه کس میتونه نقاش بشه؟ همه کس میتونه موزیسین بشه؟ همه کس میتونه مجسمه ساز زیبا بشه؟ انسان هایی که از دنیای از خلاقیت ها برخوردارند و به دست می آورند می توانند یک آرتیست و یک هنرمندی بشن در عرصه ایجاد ارتباط. یک معلم موفق معلمی است که ارتباط با انسان ها، مدیر موفق مدیری است که ارتباط، یک رئیس خانواده موفق انسانی است که با افراد اون خانواده با ارتباطات زیبا معاشره بکنه در هر لحظه و خانه اش را به کانونی از عشق تبدیل بکنه. بنابراین هر موفقیتی در دنیای شما از راه ارتباطات می گذرد. شاید جالب باشه، من کتابی نوشتم اسمش از تکنولوژی فکر چگونه راه سعادت را یافتن. چرا حتما کتاب رو شما بخونید. تو این کتاب مطلبی نوشتم که الان میخوام برات بگم، برای اولین بار برای شما بگم. این هستش که من وقتی داشتم بحث ارتباطات رو تو این کتاب می‌نوشتم، یهو یه موضوع یادم افتاد یه روزی من در دانشگاه USC کالیفرنیا، در دانشگاه کالیفرنیا فصل امتحانات بچه‌هام بود، فصل امتحانات دانشجوام بود، و من تو اتاق خودم نشسته بودم، یه زمانی داده بودم به عنوان آفیس آورز خودم، زمانهای که بچه‌ها بیان رفع اشکال بکنن چون امتحان داشتن. بچه ها دونه دونه میمدن در دفتر من و در میذارن میمدن تو و خلاصه میشستن و سوالاشون پرسن من جوابشون میدادم که آماده بشن برای امتحانی که چند روز بعدش داشتیم. من یه لحظه توجه کردم دم این آدمایی که میان هر کسی که میاد یه جوره. مثلا یکی میاد تو اینجوری آقای دکتر رزمی دید مثلا مثال بفرمایید